بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا أبي القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين. یکی از اوصاف عرشی حضرت بقیت الله امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که وصف ساریه تمام ائمه علیهم السلام هست به نسل روایات ما، این است که آقا را به لفظ صاحب و سیف در نظام هستی می ستاین و این امر شریف بر اساس اون اصل شریف الهیه است در عالم که خدای متعال هر موجودی را بر سیرت اصلی و سرشت ذاتی اون موجود آفریده است، که اگر اون شی در جایگاه اصلی خودش قرار بگیرد و در موطن خودش به کار گرفته شود، عدل در نظام هستی حکم فرما می شود. مأموریت نبوت مطلقه در عالم این است که باید هر موجودی به هر مقداری که استعداد رسیدن به کمال رو داراست، نبوت مطلقه باید کمال لایق اون موجود را بر اساس اسم شریف از ظاهر حق در نظام هستی بگیرد و به اون موجود اعطا کند، چه این که مأموریت ولایت مطلقه در عالم این است که فیض هر موجودی را بر اساس اسم شریف الباطن بگیرد و به اون موجود عرضه کند، که اگر نبوت مطلقه بخواهد موجودی را که لیاقت رسیدن به کمال رو داراست با اسم شریف از ظاهر در عالم ماده به اون ندهد، این ظلم در عالم پیش میاد. و حال این که قاعده اصلی و کبرای کلی در آیه شریفه ان الله لیس بظلام للعبید نفی این مطلب می کند، چه این که اگر ولایت مطلقه هم بخواهد لیاقت هر موجودی را که برای رسیدن به کمال رو داراست بهش کمال ندهد به اسم الباطن، باز هم ظلم در عالم پیش می آید. و حال این که بر اساس اون آیه اصل کلی قرآن ان الله لیس بظلام للعبید، لذا هم نبوت مطلقه از ازل تا ابد نظام هستی در کار است و هم ولایت مطلقه حق متعال از ازل تا ابد نظام هستی در کار است، که هر موجودی هر مقداری میتواند کامل بشود به همون مقدار کمال خودش رو بیاورد. یکی از موجودات نظام هستی خداوند موجودی به نام شمشیر خلق کرده است. سیف و شمشیر یکی از مخلوقات عالم است، بر برگردن نظام هستی حقی دارند که باید حق او را هم نبوت مطلقه ادا کند و هم ولایت مطلقه ادای حق او بنماید، که اگر ادای حق نشود به شمشیر در عالم ظلم می شود. و اتفاقا در امور دیگر نظام هستی اونقدر عالم حساسیت ندارد که روی شمشیر حساس است. امر شمشیر را خداوند در نظام هستی فقط به معصومین عطا می کند، چون هیچ کس غیر معصوم نمی تواند حق شمشیر را به درستی ادا کند. همونطور که خود شمشیر تیز است و برنده حساسه و به دست هر کسی داده نمی شود، حقی که شمشیر برگردن حق متعال و برگردن نظام هستی دارد این است که حق او این است فقط در دست معصوم باشه. اگر شمشیر از دست معصوم گرفته شود ظلم در عالم پیش می آید. حالا برمی گردیم به یک نکته بحث. چون تنها چیزی که با شمشیر انجام می شود زخم است، جراحت است، بریدن است، کشتن است، قتل است، اونی که اصلشه و این چیزی است که خیلی حساسه، هر کسی از عهده این عمل نمیتواند بر بیاید. حتی در امور شرعی هم میبینید که اگر کسی با شمشیرش بزند دست دیگری رو قطع کند به اشتباه یا به گناه، ما از جنبه کتابهای شرعیه ما، حالا حرف معصوم چیز جداست، اما به غیر از معصومین فقط تنها چیزی که میتونیم از این به اصطلاح قتال بند بگیریم اینه که دیه بگیریم. دیگه نمیتونیم بیایم به دست اون کسی که مضروب شده است، دست اون مقتوع است، پای اون مقتوع است، به مقتوع شرع مقدس این اجازه رو نداد که او هم شمشیر بردارد پای طرف مقابل رو قطع کنن. دیه رو فرمودن، اما در کتابهای قصاص ما مسئله شمشیر و قطع کردن اعضا در قصاص نیامده، مگر در بعضی از موارد، خیلی هم در مورد نادر. در بعضی از جاها مثل مسئله دزدی حرف از قطع دست با شمشیر و امر تیز پیش آمده، ولذا حتی تازیانه با اینکه مسئولیتش کمتر از شمشیر هست ادای حق کردنش کار مشکلیه. اگر یه وقتی قاضی بنا باشد که متهم را باید شلاق بزند و شلاقش هم به مقدار فلان ضربه بر بدن او باشه، اگر خیال بکند که کمتر از اون مقدار بخواهد بزند عدالت نیست، این قاضی عادل نیست، باید عزل بشه. اگر بگه آقا دلم سوخته میخوام یواش بزنم، معنا نداره. حالا با این که تازیانه اونقدر حساس نیست که شمشیر حساس، بلزا حق شمشیر برگردن عالم و آفریننده شمشیر اینه که باید او را به دست معصوم بسپارد که او بر اساس علم عنایی حق و مقام عصمت میتواند حق شمشیر را به درست ادا کند، وگرنه غیر معصوم جز در موارد بسیار کم نمیتواند ادای حق شمشیر کند. این است که اگر در روایات ملاحظه بفرمایید میبینید که فرمودن ذوالفقار امیرالمؤمنین سلام الله علیه یا شمشیر رسول الله، همینجور نسل بعد نسل به دست ائمه دست به دست می شود و امروز در دست حضرت بقیت الله سلام الله علیه. که حق این شمشیر اینه که باید به دست معصوم باشه، وگرنه در حق شمشیر ظلم پیش میاد. کربلا از اون جنبه که شمشیر در دست سید و شهداست، حق او ادا شده، خلاف پیش نیامد. اما همین که شمشیر از معصوم گرفته شد، به دست غیر معصوم داده شد، به دست شمر و امثال اینها داده شد، این در حق شمشیر ظلم شده است. ولذا نه تنها ظالمین کربلا در حق سید و شهدا ظلم کردند، نه تنها شم در حق ابی عبدالله ظلم کرد که سر حضرت را برید با شمشیر، بلکه در حق اون شمشیر هم ظلم کرد که برخلاف مصلحت ذاتی این شمشیر و خلقت ذاتیه او رو به کار گرفته است. ولذا تنها شاکیه دست شم سید الشهدا نیست، بلکه خود اون شمشیر شاکیه. برای اینکه من یک آلت برنده هستم، به دست هر کسی حق ندارم بیفتم. شما کارد رو میخرید، اما شاید امور دیگر منزل شما رو بچه هایتون بگیرن، خیلی حساسیت نشون ندید. لیوان چینی رو بگیره، فوقش اینی که ناراحت باشید بندازه بشکنه ضرر کنید، خیلی ناراحت نیست. اما وقتی چاقو و کارت منزل رو بچه کوچیک به دست گرفته، میبینی پدر مادر برزخ میشن، هر جوری هست و هر حیله‌ای هست از دست او در بیارن. چرا؟ یکی از اسرار اینه که این بچه چون عاقل نیست، حق این کارد را، حق این آلت قتاله را ادا نمی‌کنه. ولذا اگر به جای اینکه اینو بگیرد سیب پوست کند دستش رو ببرد، در حق این کارد ظلم شده است. چون برای اینکه اونی که کارد رو ساخته است نساخت تا کسی بیاد دستش رو ببره، او ساخته شده است برای اینکه غذا رو بتونه ببره، گوشت رو مثلا ریز کنه، سبزی ریز کنه، چیزهایی که مجاز هستیم در قطع کردن اونها رو قطع کنه. ولذا به کارخانه‌ای که کارد رو می‌سازد از او سوال کنید کارد رو ساختید تا کسی بگیرد به شکم دیگری بگذاره، میگه نه هدف این نبود، ساختی که کسی بگیره دست خودشو به جای سبزی به جای میوه ببرد، نه. ولذا اگر به دست کودک خردساله که هنوز به قدرت فهم عقلی نرسیده است که بتواند حق این کارد رو ادا کند بیفتد، پدر و مادر عاقل برزخ می شوند، به هر صورتی است از دست او می گیرد. چرا؟ درستی که از یک ناحیه می گد که به خودت ضربه می زنی، اما یکی از اسرار دقیق ترش اینه که در حق این آلت قتاله ظلم می شه. و خداوند ان الله لیس بظلام للعبید. شاید روح پدر و مادر از این امر مهم بیخبر باشه، فقط به جهت دلسوزی از فرزندش بگوید چاقو رو بده که مبادا تو چشمت فرو کنی یا مبادا دستت رو ببری. البته اگر در چشم فرو کند دستم ببرد، جسارت به ظلم به خودش هم میشه، اما از این بالاتر اینه که در حق این کارت هم ظلم میشه، چون اون که این کارت رو ساخته است به جهت این که چشمی را کور کند، شکمی را پاره کند، مثلا اینها نکرد. هر کجا که حق اجازه نمیدهد در اون مورد آلت قتاله عمل کند، اگر آلت قتاله عمل بشود در اون مورد، هم در خود اون مورد ظلم پیش میاد، هم در مورد اون آلت قتاله ظلم پیش میاد. مثلا همین آلت قتاله شمشیر اگر به دست قاضی باشه و قاضی بر اساس حکم شرعیه باید از فلون شخص قصاص کند، سر او رو بزند مثلا، یا اینکه بر اساس دزدی که کرده بود انگشتان او رو قطع کند طبق ضوابط شرعیه. اینجا چون شرع مقدس اجازه داده است، اعمال این کار شمشیر نه در حق دست و بریدن دست ظلمه، نه در حق خود شمشیر ظلم، چون مجوز شرعی داره. حالا نه تنها در مورد دست ظلم نیست که اعمال بشود، اگر اعمال نشود هم به شمشیر ظلم می شود هم به اون دستی که قطع نشده ظلم می شود. وقتی اعمال شد هم حق شمشیر ادا شد هم حق دست ظلم ادا شده. دست دزد حقش اینه که باید بریده شود، اگر قاضی نبرد به ظلم خیانت کرده، به دزد خیانت کرده، ولذا اگر اعمالش بکند هم حق دست او رو ادا کرده هم حق شمشیر. اون قضیه اون شخصی که امیر المؤمنین سلام الله علیه او رو به جهت دزدی دستش رو قطع کرد، بارها شنیده از بزرگواران گرامی روحانی که انگشتان دستش را توی کف دستش گرفته، خون هم می‌ریخت، در مسیر کوچه داشت می‌رفت، کسی رسیده دید ایشون هم گریه می‌کند هم علی رو دعا می‌کند. عجب آدم فهیمی هم بودا. گفت چیه؟ گفت گناهی کردم، علی دست من رو بریده. و چرا دعاش میکنی؟ پس نفرینش کن، از اونا راحت باش، انسان عاقله. فرمود چرا نفرین کنم؟ چرا در حق او دعا نکنم که مرا از گناه تطهیر کرده، حد خدا رو بر من جاری کرده، اون چی که خداوند فرموده است را در من ایشون اعمال کرده، ایشون مرا احیا کرده، مرا زنده کرده، من در حقشون دعاگوی او هستم. اینجا امیرالمؤمنین هم حق دست این دزد را ادا کرد هم حق شمشیر را ادا کرد. اینه که حالا نگاه می فرمایید به سوره مبارکه عدی، انا ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان. ارسال انبیا بر اساس مبنای بینه هست و انزلنا معهم الكتاب والمیزان، که انبیا باید بر اساس بینه بیاین که این بینهشون یکی کتابشونه یکی هم میزانشون. حالا اینا تفسیرش چیه؟ با در بحث تفسیری آیه بحث کرد. بعد دوباره بعد از اون و انزلنا الحدید، راجع به آهن به شمشیر هم حرف از انزال است نه حرف از انزال ارسال. وقتی میفرماد پیغمبر میفرستیم، ارسل میخواهیم با پیغمبر کتاب بدیم، بینات بدیم، میزان بدیم، حرف از انزاله. و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. اما وقتی به شمشیر میرسد دیگه لحن رو بر نگردون قرآن که بگه و ارسلنا الحدید فیه بأسٌ شدید، ما شمشیر رو فرستادیم، نه، بلکه فرمود و انزلنا الحدید، شمشیر رو هم نازل کرد. یه وقتی شمشیر ارسالی باشه، شاید در ارسال بگه که این شمشیر خودش یه موجود مستقلی، اما وقتی انزال شد منزل و فی میکن. چی انزال کرد؟ منزل کیه؟ خدای متعال. چی رو انزال کرد؟ شمشیر رو. منزل و فیش کیه؟ در کی شمشیر نازل شده است؟ اینجاست که انسان کامل منزل و فیشه. یعنی همونطور که قرآن بر پیغمبر نازل می شود، شمشیر هم بر پیغمبر نازل می شود، حدید هم بر پیغمبر نازل می شود. و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، دوباره ادامش و انزلنا الحديد فیه بأس شدید. وقتی حرف از انزال است، انزال باید منزل داشته باشه و منزل و فی بلزا بر پیغمبر نازل میشه. اینه که حق این شمشیر را اون کسی میتواند ادا کند که قبل از او بر اساس میزان و بر اساس کتاب باشه. ولذا انزال شمشیر و حدید متفرع بر انزال قرآن کتاب و انزال بینه و میزانه، وگرنه شمشیر انزالش در مرحله اول نیست. هیچ پیغمبر خدایی اول شمشیر به دست نگرفته به سوی مردم بره، اصلا این رسم نیست، این قهاریت، مردم از او دور میشن، فرار میکنن. یا رسول الله لو کنت فزن غریز القلب لن فز من حوله، اگر تو میخواستی که خیلی سخت زب خشن غلیظ القلب، قلب مبارک شما اگر نعوذ بالله میخواست غلیظ بشه، غلظت داشته باشه، سفتی، لن فز من حوله، مردم از دورت فرار میکردن. اول کتابه، کتاب علمه، باید عقل مردم تکمیل بشه، بعد از اون میزانه. حالا که میخوایم مردم را به کمال برسونیم بر اساس کتاب، باید طبق یک میزانی پیش ببریم. این میزان چیه؟ در جای خودش بحث میشه. حالا که انزال کتاب و میزان شده است، یه عده‌ای هستن از مردم میزان نمیشه، خودشون رو تطبیق با میزان نمیدهن، بر مسیر حدود الهیه، بر مسیر عدل امت وسط نمیشون. اینها رو با چه کار کرد؟ یا رسول الله، یا انبیای عظام، حالا که شما رو فرستادم، کتابم دادم، عقلشون رو تکمیل کنید، برهان میخواهید بفرمایید، حرف میخواهید بفرمایید، علم میخواهید بفرما، جنگ علمی دارید بفرما، با تو جدال احسنم میکنید، موعظه حسنه میخواهید دارید، حکمت میخواهید دارید. اگر حرف رو گوش داد و خودش رو ساخت، نه تنها شمشیر بر علیه او بلند نمی کنن، بلکه او رو دم به دم در عوالم وجودی بالا می برن. حق یک پیغمبر خدا اینه، باید اون حق هرزی حق رو به او ادا کنن. اگر ادا کرد با کتاب و با میزان، بعد دید این شخص باز داره به جان خودش ظلم می کند، باید با شمشیر او رو مستقیم کنه. شمشیر برای مسیر آوردن بر صراط مستقیم الهی است. اگه حرف میخوایی حرف، برهان و حکمت میخوایی بفرما، ادعو الی سبیل ربک بالحکمه. اگر نه عقلتون قوی نیست، حکمت رو نمیکشید، اخلاق براتون دارم، والموعظه حسنه، حرفای سبک اخلاقی که یادتون میشه بیاد، که اینا رو که میتونید یاد بگیرید. اگر حکمت نکشید، اخلاق حسنم حالیتون نیست، دلتون حتما میخواد با من پنجه علمی بدید، جنگ علمی کنید، ببر بایید و جادل هم بلتی هی احسن، منتها جدالم جدال احسن باشه، بچه بازی نباد در بیاره، بیعقلی نکنه، حرفای ناسزا نزنه، بشینیم با هم دیگر بحث کنیم، مباحثه کنیم، جدل کنیم، حرفی ندارم. بالاخره باید مستقیم شد. اگر آمد و مستقیم نشد، برهان آورد، موعظه کرد، جدال احسن کرد، همه به حقیقت تمام شده، باز مستقیم نشده، باز داره تعرض میکند به خودش، به دیگران، از این به بعد و انزلنا الحديد فيه بأس شديد، حالا باید بر او شمشیر وارد بشه. این شمشیرم شمشیر انزالیه نه ارسالی. شمشیرم انزالیه، خداوند نازل فرمود. چرا؟ برای اینکه مخلوق منی، معلول منی، هر علتی مالک حقیقی معلولشه. حق متعال علت حقیقی نظام هستی است، خالق حقیقی نظام هستیه. وقتی که شخص رو میپروراند بر اساس یک استعداد وجودی و اون که خالق است، میداند که باید در این مسیر خلقت او چه چیز اعمال بشه. ماشین این، دستورالعمل ماشین این، این ماشین رو در کارخانه خودمون ساختیم، میخوای ببری ازش استفاده کنی، دستورالعملش اینه. دستورالعملش اینه. اگر آمد و طرف بر علیه بر اساس این دستورالعمل کار نکرده، زد ماشین رو خراب کرد، از اون به بعد باید ببره تو تراشکاری مستقیمش کنه. شمشیر الهی برای مستقیم کردن شخصه، باید مستقیم بشه. نمیتونه بگه من استقلال وجودی دارم در عالم. مگر نطفه رو خودت خلق کردی؟ مگر خودت رو خودت آفریدی؟ این که تا اینجا آمدی کی تو رو آورده است؟ اون کسی که آورده است باید راه تکامل تو رو بهت نشون بده. اون که خالق اصلی و مالک اصلی توست، او باید دستور ساخته شدن تو رو در قوس صعود بده. ولذا فرمود با حکمت بسازید، او رو با موعظه حسنه بسازید، با جدال احسن بسازید. اگر آمد و تن به کار نداده، باز میخواهد خلاف کند، باید با شمشیر مستقیمش کرد. از اون به بعد حرف شمشیر. تازه در مورد شمشیر هم باز هم انبیاء علیه السلام فرمودن ما آغازگر جنگ نیستیم. هیچ پیغمبری در نظام هستی مأمور به جنگ ابتدایی بر علیه دشمن نشد، هیچ در تاریخ نداریم. تمام انبیا همه در موطن دفاع فقط از خودشون با شمشیر دفاع کردن، مگر اینکه میرسیم در بخش فقه. یک سری امور است، امور فقهیه است. این امور فقهیه را باید افراد اشخاص سر بنهند. اگر کسی به دین اسلام اصلا اعتقادم ندارد، باید بر اساس فدیه و جزیه باید بتواند خودش رو با حکومت اسلامی با دین هماهنگ کنه. اگر آمد و هماهنگ کرد، میتونه در سایه دین اون اندازه ضوابطی که برای او پیاده شده اعمال بکند، زندگی بکند. اما اگر آمد از حد خودش تجاوز کرده و من یتعد حدود الله، باید حالا حد الهی بر او جایز جاری بشه. هر کی هست باشه، یه وقت قام اجرای حدود است، اینجا معصوم میتواند حق شمشیر رو ادا کند، یا معصوم میتواند محدوده بکارگیری شمشیر رو در مقام اجرای حد بیان کند. ولذا ما خودمون نمیتونیم همینجوری بایستیم دست دزد رو از هر کجا که دلمون خواست قطعش کنیم، بگیم که حالا چه بهتره که به جای اینکه انگشتش رو قطع کنیم همین اول بزنیم از بازو بگیریم. نمیتونیم. اگه بکنیم هم به شمشیر ظلم کردیم، هم به دست این دزد ظلم کردیم. دو تا ظلم پیش آمد. و ان الله لیس بظلام للعبید. باید بر اساس عدل باشه نظام هستی. ولذا یا خود انسان کافر اجرای حد میکند، یا اگر هم در زمان غیبت است، به تعبیر متعارف میگیم فقه اجرای حد در احکام جزئیه را به قاضی مربوطه میدهد، اونم در یک محدوده بسیار کم، که مبادا در حق شمشیر ظلم پیش بیاد. اینه که چون تنها کسی میتواند از عهده شمشیر برآید، صاحب العصر، صاحب الزمان، صاحب الامر. لذا بعد از سخن صاحب الامر بلا فاصله رسیده به صاحب السیف. اون کسی که صاحب امر الهی است، به اون معنای شریفی که چند جلسه قبل به خصوص امروز تقدیم محضرتون کردیم، ایشون قدرت اون رو دارد که صاحب و سیف باشه، وگرنه اگر کسی به مرتبه صاحب الامر نرسد نمیتواند صاحب و سیف باشه. چرا فرمودن لا فتی الا علی، لا سیف الا ذوالفقار؟ ذوالفقاری که در دست علی ذوالفقاره، اگر همین ذوالفقار از دست علی خارج بشه نعوذ بالله به دست شمر بیفته، این دیگه ذوالفقار نیست، این بهش ظلم میشه. ولذا شمشیر خیلی حساسه، خیلی حساسه. آنچنان شمشیر در نظام هستی ادای حق او دقیق است و رقیق است که تنها کسی که از عهده او میتواند بر بیاید حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه شریفه. اینه که بعضی از روایات داره که وقتی حضرت تشریف فرما شدن باید گردن یک عده‌ای زده بشه آقا میزنه. این نه این که نعوذ بالله آقا دشمن باشه، و قاتلو ائمه الکفر معناش اینه که باید اون سردمداران را، اون ریشه های کفر را قطع کرد تا این که اونهایی که شاخه های این کفرن خود به خود بخشکن. امروز هم همینطوره. اگر اجتماع ما حقیقت امر، حکومت ما اول برهان اقامه کنند، خود مسئولین بر اساس حکمت عمل کنند، در مسیر قرآن خلاف نکنند، خودشون ربا نخورند، خودشون پارتی بازی نکنند، خودشون در بیت المال خیانت نکنند، اگر این باشه بعد بیان به تمام جهانیان بگویم ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، هر کسی در عالم حکمت میخواهد، فلسفه میخواهد، علم به اسرار نظام هستی میخواهد، تعالو بیایید آماده ایم داریم، منتها شرطش طهارت محض است. تمام این چیزها را زیر بنا رو طهارت قرار باید داد. لا یمسو الا المطهرون، حتی شمشیر رو هم لا یمسو الا المطهرون. شمشیر را اونی که به اصطلاح مس می کند اونیست که مطهر باد باشه، ولذا شمشیر را فقط ائمه می توانند مس کنند، غیر ائمه به دستور ائمه در محدوده کمی می تونن مس کنند، به غیر از این از دستشون بر نمی آد. این یک طهارتی می خواد. دست باید یک اعتدالی داشته باشه. در هنگام فرود آوردن شمشیر هیچ در حق شمشیر ظلم نشود، ولذا هم جناب سید الشهدا در کربلا هم حضرت امیر المؤمنین در صفین، هر دو بزرگوار رو داریم که فرمودن گاهی اون پدر در صفین شمشیر را از بالای سر عده‌ای رد می‌کرد، هم فرزند گرامیش در کربلا در هنگام جنگ گاهی شمشیر را از سر بعضی از افراد در می کرد. از هر دو بزرگوار سوال شده که آقا شمشیر تو میاد، طرف مقابل داره بهت شمشیر رو میزنه، داره دشمنیش میکنه، اما شما شمشیر چرا رد میدی از بالای سرش؟ و حال این که بای شمشیر ظاهرم میگرفت میکشت. اینها دیگه ما سر در نمیاریم، اینها نکته های بسیار باریک سنگین علوم اهل بیت، اینها حتی در محدوده حضرت ابوالفضل العباس هم نیست، فوق این محدوده هاست. راجب جناب ابوالفضل، علی اکبر، حر، سربازان ابی عبدالله در کربلا این نداریم دیگه. بس معلوم میشه این مقدار دفاع در جنگ که هر کسی جلوی یک رزمنده بیاید اگر او میبیند داره به دست او کشته میشه میتونه او را از دم شمشیر بگذراند. اما این علم مربوط به امامه که با این که میبینه شمشیر او داره میاد اما شمشیر خودش را از بالا سرش رد میکن. از هر دو بزرگوار سوال کردن، هر دو پدر و پسر علیهم السلام جواب دادن، فرمودن ما در جنگ اینطور نیست هر کسی آمده بکشیم، اونهایی که در نسلشون تشخیص بدهیم یک نفر از اهل ولایت ما باید در سلسله نسل این فرد به وجود بیاید و به دنیا بیاید، ما ریشه اون اهل ولایت خودمون رو نمیزنیم. اینها عرض کردم، اینها رو ما سردر نمیاریم برادر، اینها به یک انقض نیست بگی من اشکال دارم، منم میفهمم تو ذهنت اشکال میاد، اما اینها رو اجازه بده باید در علم امام بحث بشه، در مبحث ولایت بحث بشه، اینا خیلی حرف داره. چرا؟ اینجا حق شمشیر رو آقا میتونه ادا کنه، دیگران هم حق رو ادا میکنن، اما اون قد توان ندارن اون طوری که به دقت هست حق شمشیر ادا کنه. لذا مالک اشتر در جنگ صفین میتراشی، جناب امیرالمؤمنین نه، مالک با آقا عرض کرد آقا جان شمشیر رد میکنی چیه؟ فرمود داستان اینه، ما کسانی که در نسلشون از اهل ولایت ما اگر یک فرد برخیزد ما این ریشه رو قطع نمی کنیم، این حق شمشیر رو ادا کردنه. اینجور صاحب و سیف پیدا بفرمایید، کی رو داریم؟ امروز در روی کره زمین اینجور صاحب و سیف به جز حضرت بقیت الله کی رو داریم؟ که اگر جنگی پیش آمده، اگر در مثل شلمچه آمدیم، جنگ تن به تن شده، داری با سر نیزه تفنگت دشمن رو هجوم میکنی، دست بر آمده، بخونی در جان این عراقی این دشمن که مبادا در نسل او از اهل ولایت کسی باشه او رو نکشم، چجوری میخوای تشخیص بدی؟ اینجور صاحب و سیف در عالم پیدا کن غیر از حضرت بقیت الله. اینه که امام صادق سلام الله علیه دیگر اهل بیت قیام نفرمودند، دیدن اگر قیام بکنن شمشیر به دست غیر اهل میافتد، گرفتاری ها پیش میاد، اگر خدای ناکرده یه وقتی شمشیر در غیر مسیرش به کار گرفته بشود، مسئولیت این شمشیر به جان انسان کامله، مربوط به انسان کامله. ولذا در بین ائمه الان میبینید اون جور جنگ رسمی که کشت و کشتار باشه در حد دفاع در زمان پیغمبر بود، در زمان امیرالمؤمنین دو سه تا جنگ بود، بعد از اون تقریبا دیگه جنگ فروکش کرد. درسته در زمان امام مجتبی یک کمی بالا گرفت، اوج گرفت، اما آقا باز دید نخیر حق شمشیر ادا نمیشه. ببینم چطور داری شمشیر بلند میکنی نیروی دشمن رو میزنی و حال این که خودت هنوز در وادی کفری. وقتی در قصاص و حد و حدود فرمودن اون کسی بیاید حد رو جاری کند که خودش گناه نکرده باشه، خودش گناه نکنه. اینه که در قاضی عدالت حقیقی شرط است، نه عدالت ظاهری. مثل امام جماعت نیست که حالا ظاهرن ایشالله آقا عادله، نماز تو بخون، این عدالت ظاهریه. در امام جمعه یک شهر عدالت واقعی شرط، آقایون فرمودن نه عدالت به ظاهر. در قاضی امام عدالت واقعی شرطه، یعنی قاضی حقیقتن باید عادل باشه، حقیقتن باید عادل باشه، که اگر نباشد شلاقی میزند در حق شلاق ظلم پیش میاد، اون شلاق دست قاضی شکایت میکنه، میگه ایشون خودش گناهکار بود، مرا گرفت به گناهکار دیگر زد. اینه که در روایات فرمودن هر کی قاضی شد از همین اول هر دو تا پا تو جهنم هست، مگر اینکه همت کنه در بیاد. نفرمودن قاضی اول در بهشت، اگر خلاف کرد به جهنمش میبرید. روایات فرمودن هر کی قاضی شد همین اول دو تا پا میره تو جهنم، فقط باید همت کنه در بیاد. این سرش اینه که مسئولیت سنگینه، عدالت واقعیه میخواد نه ظاهریه.
ظاهر اینه که این آقا قاضی عادل کافی نیست، باید حقیقتا عادل باشه. حالا اینا دیگه مربوط به اون بحثای فقهی است. من الان کاری به مصادیق ندارم، کاری به اشخاص ندارم، من دارم بحث علمی شما مطرح میکنم، اون بحث فقهیه. الان داریم طلبگی بحث میکنیم. ولذا اگر ما در نظاممون به تمام عالم اعلام کنیم اولا خودمون انسان باشیم که کسی از ما عیب نگیره. دیشب بود، کی بود برزتون بسندم؟ وقتی جناب خاتم انبیا ادعای نبوت کرد، اونچنان تطهیر و پاک بود که هر چه گشتن در زندگی او نسبت به قبل، در جوانی او، در کودکی او، در هنگام بازی کردن با بچه های سرمحل ببینن یک مورد اشکال میتونن بگیرن، بگن آقا تو که اونجا اونجوری کردی چطور ادعا میکنی پیغمبر خدا شدی؟ هیچ خبر نبود، اصلا و ابدا نتوانستن. اگر ما حکومتی داشته باشیم که این حکومت، رئیس های حکومت ما گناه نکنن، پاک پاک باشن، به تمام جهانیان و مردم بگویم اگر بیایید و هر چه بگردید در ما خلاف پیدا نمی کنید. حالا یه وقتی گاهی یه سهوی اشتباهی اون اندازه را چون معصوم نیستن میشه مجاز کرد، اما دیگه میدونه خلاف هست و خلاف نکنه، میدونه این خلافه، میدونه این گناهه، اینو نکنه. بعد بیاد به مردم بگوید ادعو الی سبیل ربک، همه به سوی خدا بیایید. یک، هر کسی اهل حکمت است بفرمایید ما حکمت داریم، قرآن داریم، روایات داریم، شرح کنه، تفسیر کنه، باز کنه، اول خودش عمل کنه بعد به دیگران تعلیم بدهد. عده‌ای شاید مغزشون به حکمت نکشه، چون حکمت سنگینه، حکمت برهانه، برهان یقینه، یقین و حکمت تا پیدا بشود جان آدم به لب میاد. اگر آمد و همه اهل حکمت نبودن، چه این که اکثری مردم اجتماع اهل حکمت نیستن، باید با اینها با اخلاق حسنه، با موعظه حسنه کار کنه. اگر هم کسی در جهان پیدا شده که دیگه میخواد پنجه علمی بدهد در اعتقادیات، در اصول دین، در فروع دین، باید حکومت طوری باشه با هر کسی که میخواهد پنجه علمی هم بده. بیاییم با هم دیگر دست به دست پنجه علمی بدیم، ببینیم کدومون قوی هستی میتونیم پنجه دیگری رو به زمین بزنیم. این میشه جدال احسن. اگر این سه مورد را انجام داد و دید که حالا طرف به ثمر نمی نشینه، از اون به بعد و انزلنا الحديد فيه بأس شديد، از اون به بعد شمشیره، از اون به بعد شلاقه. ولذا بنده در نیروی انتظامی که منبر می رفتم گفتم آقا نیروی انتظامی چون اسلحه دستشه، اسلحه فیه بأس شدیده، نیروی نظامی و انتظامی یعنی نیروی قهریه اجتماع، قهره، غلبه است، چون اسلحه داره، چون بتوم داره، چون شلاق داره، شلاق فیه بأس شدید. نمیتونی به شلاق به مجرم بگی جان مجرم گناه نکنی، اینجوری نمیشه. ولذا گفتم گروه امر به معروف را و نهی از منکر پند و نصیحتی را از گروه شلاقیه جدا کنید، وگرنه اگر یک جوان گستاخی، یک فرد گناهکاری از یک نیروی نظامی بخواهد که با باتون با اسلحه ناز و جانم جانم بشنود، روش باز میشه. این اسلحه فیه بأس شدیده. اگر جایگاه های معارف حقه قرآنی و اهل بیت در موطن خودش پیاده بشود، میشه اجتماع رو سالم کرد. اولا بدونیم اکثری مردم اجتماع عقل دارن، بی عقل نیستن. وقتی عقل دارن میتونید یا با حکمت بالا بیارید یا با موعظه حسنه بالا بکشید. اگر نه اهل تحصیل جدال احسن میخواد بکنه، یه چند تا کتابی خونده، یه مقدار علومی داره، باید با علوم او حرف بزنی به زبان علمی جنگی. منتها جنگ از جنگ علمیه، نه جنگ اسلحه‌ای. وقتی دیدی که حکمت اقامه کردی، اخلاق و موعظه حسنه گفتی، جدال احسن هم کردی، حالا داره لجبازی میکنن، لجباز رو به انزل مرحله در اجتماع درست پیاده بشود، میشود گفت 90% اجتماع اصلاح میشن. 90% اجتماع. شاید یه تعدادی در اجتماع اصلاح نشود. برگردیم به صاحب السیف. حضرت بقیت الله را میفرمایید صاحب السیف، صاحب شمشیر. امروز در نظام هستی بجز حضرت بقیت الله هیچ کس را به صاحب السیف نمی ستایی. بله، علمای ما، فقهای ما، رهبر ما، حکومت، قاضی، اینا بر اساس احکام فقهیه باید حدود الهیه را از قصاص، از دیات، از حدود، اینها را باید پیاده کنن. البته فقه بر اساس تنظیمش اول از طهارت شروع می شود، آخر به دیات ختم می شه. معلوم می شود از این ابتدا تا اون انتها باید بر اساس طهارت باشه. اون حدودی که بر اساس طهارت است، در اون شخصی که حدود جاری می شود تأثیر می کنه. اون دیه‌ای که می خواهی از شخص مجرم بگیری، اگر بر اساس طهارت بگیری، این دیه او رو انسانش میکنه. اصلا مطلقا تمام فقه بر پایه طهارته، چه این که سیر و سلوک عرفانی هم بر پایه طهارت هست. منتها وقتی به فقه رسیدی، طهارت فقهی است. وقتی به سیر و سلوک عرفانی رسیدی، طهارت فقهی اول است و باید تا الالعبد حفظ بشه. اینه که وقتی می فرماد به چهل می نشیند، هیچگاه نباید وضوی او طهارت او قطع بشه. اگر شده است منقطع شد، بی طهارت در عالم نمیشه جلو رفت. باید میری گوش میکشی طهارت داشته باشی، طهارت لباس، طهارت دست. یه وقت خدا اینا کرده کسی که شمشیر دستشه، شلاق دستشه، مأمور دولت است، میخواهد که در نظام بیاد قدرت را، سطوت را، تندی را، خشنی را پیاده کند، مبادا بی وضو باشه. اگر خدای ناکرده جنوب است، مبادا با بدن جنوب به سوی مردم برود. این مردم را آدم نمی کنه. فقه اساس همه چیزه. بعد در فقه هم کتاب و طهاره اساس تمام کتاب هاست. وقتی لمعه شریف جناب طلبه وارد می شود، اولین کتابی که می خواند کتاب طهارته. این طهارت را باید در تمام کتاب ها سرایان بده. نماز می خونه با طهارت، حج می رود با طهارت، زکات می دهد با طهارت باشه، داره نکاح می کند، ازدواج می کنه با طهارت، داره ارث تقسیم می کند با طهارت، داره دین ادا می کند با طهارت، داره قرض می گیرد با طهارت قرض بگیره، داره شلاق می زند حد زیاده می کند باید مطهر باشه. اصلا تمام احکام فقهیه در فقه اسلامی ما همه باید بر اساس طهارت باشه. لا یمسه الا المطهرون. این شلاق رو به دست میگیرد، مس کردن شلاقه. اگه شلاق زن شلاق رو بی طهارت مس بکند، در حق شلاق ظلم کرده. مطلقا با طهارت باشه. از اینجا بگیر، بعد حالا میخواید به سیر و سلوک عرفانی بیاد، از طهارت لباس گرفته تا طهارت بدن ظاهری گرفته تا طهارت قوا و ادراکات اولیه و احواس پنجگانش، تا به خیالش، تا به وهمش، تا به عقلش، تا به سرش، تا به روحش. اینا اصله. این یزکیهم اصله، یعلمهم الکتاب فرع بر تزکیه است، تعلیم متفرع بر تزکیه است. ولذا چه خوب است اسم آموزش پرورش را عوض کنید، بگید پرورش و آموزش، نه آموزش و پرورش. اول پرورش بدید، اول تطهیر کنید، بعد آموزش بدید. اول پاک کنید، بعد شیر بریزید. اول دیک را، ظرف را تطهیر کن، بعد در او آب بریز. وگرنه آب ریخته ای، ظرف تطهیر نشود، آب آلوده میشه. اینی که میبینید اجتماع سازی کار مشکلی، اینی که مسئولیت اهل بیت علیهم السلام خیلی سنگینه، که صاحب السیف کسی باید باشه که صاحب الامر باشه. این طوری امشب شب شهادت حضرت امام ثامن الحجج علی ابن موسی رضا علیهم السلام. برویم خدمت آقا، گرچه الحمدلله به اندازه کافی مدعی شده، مصیبت خوندی، سینه زدی، اما ما هم به رسم آخوندیمون یه عرض ارادتی بکنیم به محضر انور امام ثامن الحجج، میهماندار تمام میهمانهای گرانقدر. دیشب برز مبارکتون رسوندیم، خوبی کنید، نگید که خوبی کردیم در ازایش برای ما حوادث بد پیش آمده. این تفعل های نابجا رو کنار بگذارم، این چه تفعلیه؟ من خوبی کردم برای من بدی پیش آمده، این چه فرمایشیه؟ این چه تفعل شومیه؟ تو نیکی می کنو در دجله انداز، چه ایزد در بیابانت دهد باز، تو چه کار داری؟ انا لا نزیع و اجره من احسن عملا ان الله ليس بظلام للعبید. فرمود تو نیکی کن، تو خوبی کن، تو چه کار داری؟ دیشب برز نرسوندم، ما همه مدیون سلمان فارسی هستیم. یکی از لطایف، نمیگم علت تامه تشریف فرمایی حضرت امام ثامن الحجج حتما علت تامش اینه، اما یکی از لطایفی که حضرت استاد ما فرمودن، جناب سلمان با تمام خلوص مشرف شد در مدینه به خدمت رسول خدا. از کجا رفت؟ از ایران، از استان فارس. سلمان فارسی معروفه، خاضعانه، با قلبی پاک، آکنده از نور معرفت ولایت پیغمبر اکرم، به نزد آقا در مدینه مشرف شد. پای رکاب آقا موند، در همون جا هم در نهایت از دنیا می رود. جناب سلمان فارسی، چه اخلاص به کار آوردی نوش جانت. هیچ از پیغمبر خودش اجر نخواسته، خاتم انبیاست، هیچ کسی را بی اجر نمیگذارد. رحمتن للعالمین، مظهر اسم شریف لیس به زلام للعبید، این طوریست. ولذا به تعبیر این بزرگ مرد الهی فرمودن یکی از لطایفی که امام هشتم علیه السلام، هشتمین فرزند رسول الله. سلمان فارسی کی رفت خالصانه به پیغمبر اکرم عرض ارادت کرد؟ سلمان فارسی اصل حیات پیغمبر، محضر آقا مشرف شد. اما جناب حضرت امام ثامن الحجج علی ابن موسی رضا کی تشریف فرمایی به ایران شدن؟ چند ده سال بعد از رحلت پیغمبر اکرم. فرمودن یکی از لطائفش اینه. حالا درسته به ظاهر مأمون میخواد آقا را بیاره اینجا خلیفه کنه، ولی عهدش کنه، مأمون کیه؟ مأمون کیه؟ آقا علیه السلام اگر یه پف کنه، یه توف بیندازد، این دریا میشه اینها رو آب میبره. اینها کیه؟ ببین شما رو میخواهم، باید بیان من و شما رو نجات بدن. حرف اون روز آقا جوان بنشینی فقط کتاب تاریخ مطالعه کنی که بله امام هشتم چرا ولیعهدی مأمون رو پذیرفته؟ مأمون کیه؟ اونها مأموریتی در نظام هستی دارن که باید جنهای مردم را در آینده بخوانن، تأمین کنن. ببینید چه میخواهن، چه میگوین. جناب رسول الله به فرزندش، هشتمین فرزندش، حضرت امام هشتم، در جان او، در سر او، در ملکوت عالم به ایشون بفرماید فرزند من برو ایران. مأمون بهانه حالا دعوت کرده برو. چرا؟ برای اینکه ما میخوایم جواب سلمان فارسی ایرانی رو بدیم. سلمان رفت مدینه، معصوم نبود، یش بنده صالح خدا، اما اینها اونقدر خانواده کریمن، جزای یک کارگر ساده، یک فرد ساده ایرانی، منتها با خلوص رفت پیش پیغمبر، دارد در ازایش خلیفت الله، حجت الله، سامن الحجت، علی ابن موسر رضا، معصوم آل محمد را میگه تو برو جزای خیر جناب سلمان فارسی باش، برو که بدانن ما اینجور خانواده ایم، هر کسی کوچکترین ارادت نشون بدهد ما در ازایش اینجوری پاداش زنگین میدیم. خدایا سلمان کیه؟ چقدر وزن داره؟ اما امام هشتم کیه؟ امام هشتم به امر مبارک جدشون باید به در جزای پاداش جناب سلمان فارسی بیاید ایران. آقا تشریف آورده در حجاز، اون چنون جا برای اهل بیت تنگ شده، سادات علوی، سادات رضوی، سادات کاظمی، سادات صادقی، سادات باقری، همه سادات دیگه در حجاز جا ندارن. سادات کشی رست شده، فرزندان اهل بیت رو شهید میکنن. میخواید برق را خاموش بفرمایید؟ فرزندان اهل بیت را شهید میکنن. در زندان هارون چقدر کشتن؟ اون ثعلبه بیچاره بدبخت میگوید روزی هارون خواست، گفت تا کجا با منی؟ گفتم با مالم. گفت نه خیر برو. رفت و دوباره من رو خواست، تا کجا با منی؟ گفتم با من و فرزندم. گفت نه خیر برو. رفت دوباره باز منو خواست، تا کجا با منی؟ گفتم تا جان خودم. فرمود، گفت نه این اندازم کمه برو. رفتم و برگشتم، گفت تا کجا با منی؟ گفتم تا دین. گفت حالا خوبه. دست شمشیر داد. حالا داره ماه رمضان، داره روزه میخوره، کسی رسید ثعلبه، چرا روزه میخوری؟ چرا اینجوری؟ تو ماه رمضان تو که آدم خوبی بودی، گناهی کردم که دیگه بخشودنی نیست. چی شده؟ داستان نقل کرد، شمشیر دست من دادن، بردن در زندان، 70 پله خورده به ته زندان رفتیم، دری باز شده، 20 تن از سادات نشستن، چاهی در اون زندان کنده. به من دستور داد مأمون هارون، یک یک رو گردن زد، در چاه انداختی. در دوم رو باز کرد، 20 تن سادات دیگر، اونها رو هم گردن زدی. در سومی رو باز کرد، دیدیم 20 تن از سادات دیگر، همه پیرمرد، همه محاسن سفید، اینها رو هم گردن زدم. 19 تا رسیدم به 20. گفت فلانی خجالت نمی کشی تو؟ تو جواب جد ما رسول الله رو چی میگی؟ دیگه جا در حجاز برای سیدها نیست، برای اولاد پیغمبر در حجاز جا نیست. امام رضا علیه السلام هم پاداش سلمان فارسی رو بدهد، هم همه اهل بیت رو به سوی ایران بیاره. ای سلمان، ما چقدر بدهکار تویی. امام رضا آمده، تمام امامزاده ها وارد ایران شده، همه که الان تمام کوی و برزن دست و دره ها، تمام بیابون ها و کوها همه امامزاده دارید. اینها همه به برکت جناب سلمان فارسیه که حضرت امام هشتم علیه السلام را برای ایران آوردن. تو اخلاص نشون بده، تو صفا به کار بیار، تو نیتت را تطهیر بکن، تو به صد خدمت امام هشتم مشرف بشو، گر کام تو بر نیامد آنگه گله کن. خدا شما رحمت بفرماید. خاموش روشن نکنید، حالا به هم نزن. همه آمده بعد از اینکه امام هشتم رو شهید کردن، باز به جان سادات افتادن، در کوی و برزنها شهادتها شروع شده، باز سربریدنها شروع شده. الهی همه درمان خواهند و حسن درد می خواهد. اصلا این یک اصل عجیبیه، عجیبیه. یا الله یا الله، یکی درد و یکی درمان پسند، یکی وصل و یکی هجران پسند، یکی وصل و یکی هجران پسند، ما از درمان و درد و وصل و هجران پسندمون، چرا جانان پسندم، رضا 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 جان، رضا 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 جان. شب آخر جلسه وداع، عزیزانی که از شهرها جمع شدید، دل شکسته عاشق علوم اهل بیت اومده، حضرت علامه حسن زاده ممنون تیم آقا آقا آقا، همه کسانی که عاشق علم اهل بیتن اومده، خدا توفیق داده ده شب تو حسینیه سادات رضوی از فرزندان امام رضا به سر میبریم. نوش جانتون، خوشا به حالتون. آی من کی هستم، آی که بابم تر خامه، امشب دیگه عقده‌های دلمونو خالی میکنیم آقا آقا، یاد شهدامونم بیارید عزیزان عزیزان عزیزان، آخه اکثریشون جوان بوده، بعضی هاشون تازه نوداماد بوده، شما رو به خدا شهدا رو فراموش نکنید عزیز من عزیز من،
شهدا شما اما رو فراموش نکنید، رهبر رو فراموش نکنید، کشور رو فراموش نکنید. یاد اون شبهایی که تیر میخوردید تو سنگرا، تو بمبرانهای دشمن ده ها ده ها میرفدید. یاد پل بعثت فاو بخیر، یاد اروند رود بخیر، یاد کرخ نور، یاد رود کارون، یاد بهمنشی، یاد غواصایی که هوای سرد زمستان غواصی میکردن، یاد اونایی که شبهای عملیات تو میدان مین بالای مینها میرفتن. خدا رحمتت کنه، چرا ول نمی کنی امشب منو تو؟ یاد اون عزیزانی که دست عراقی ها اسیر بودن، یاد دل شکستایی که الان هنوز خون دل میخوره، یاد اون بسیدیای خون به دلی که یه گوشه نشسته، یاد اونایی که دیگه از جنگ برگشتن، عده‌ایشون دنبال دنیا نرفته، رفتن تو خوناشون خونه نشینه. ای غنیمت جمع کرا اومدن، اونایی که جبهه نبودن اومدن، بی درد ها اومدن، دیگه وارث شدن، وارث اصلی ها خونه نشین می شود. بخورید نوش جانتان، مثل غنبر بعد از علی دیگه گفت به کوفه نمیرم، به کوچه نمیرم، از خیر مسجدم گذشتم، محراب آقا رو نمتونم ببینم، زانوی غم به بغل گرفته، هی میگفت علی علی. امام رضا ابا سلطت خونه نشین است، خواجه روید دیگه در نمیاد، فرمود ابا سلط دارم میروم پیش مأمون، اگر در اومدم دیدی رو زرم عباس با من حرف نزد. عباسل میگه پشت در نشستم، یه وقتی دیدم یا الله، دیدم آقا اومده اما عبا به سر کشیده، آه حال آقا منقلبه، رضا رضا آقا. دیگه من نگم ناله کنی، من زینم خفه داره میشه، تو رو به خدا هر چه داری داد بزن، معلولین رو یاد بیارید، رهبر عزیز رو دعا کنید، برای توفیقات دعا کنید. گفت اومدم در خونه رو باز کردم، آقا فرمود عباس هست، حجره های آی فرشه های حجره رو برچین، آقا جون حالت خوب نیست، نخیر، میخوام مثل جدم حسین، سه بگو 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 زه زه جزا 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 آقا فرشای حجره رو بگیرم آزم میخوام مثل جدم حسین جون بدم درها رو بستم آقا مثل مار گزیده به خودش میبیدم آه 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 ناگهان دیدم یه جوان محسیمایی سر آقا رو به دامن گرفته آقا جوان درها که بسته است از کجا اومدی آبا سلد از مدینه اومده خدایی که منو از مدینه برده میتونه که از در بسته عبور بده سر پدر رو به دامن گرفته یا جوان
مظلوم رضا جان رضا جان یا سامن الائمه شب شهادت تو زهراز جنت آید بهر عیادت تو با پهلوی شکسته کنار تو نشسته رضا 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 جان رضا جان جان عمر تو را سرآورد دسیسه های مأمون آتش به پیکرت است زهر جفای مأمون داغ دلت فزون شد دلت به سینه خون شد رضا 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 جان رضا جان با آن که در عالم امام مؤمنینی امام مؤمنینی امام مؤمنینی مأمون چگونه خواندت برای جانشینی برای جانشینی برای جانشینی جان رسول اکرم سوزد در آتش غم رضا 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 جان رضا 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 چون وقتی ز بزم معمون بیرون شدی ز خاله، بیرون شدی ز خاله، بیرون شدی ز خاله، میزد به جسم و جانت شرار غم زبانه، شرار غم زبانه، شرار غم زبانه، زهرت به دل نشسته، پیوند جان گسسته، رضا 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 جان، رضا جان. عباب سر فکندی وقت وداع آخر، وقت وداع آخر، وقت وداع آخر، 70 بار در راه برخواستی و نشستی، برخواستی و نشستی، برخواستی و نشستی، طاقت به جان نبودن، در کف زبان نبودن، رضا 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 جان، رضا جان. گفتی تو با عباسر، ای در غمم تو در بر، ای در غمم تو در بر، ای در غمم تو در بر، با من مکن تکلم، درهای حجر را بس، درهای حجر را بس، درهای حجر را بس، کاید زره جوادم، آنو گل مرادم، رضا 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 جان، رضا وای 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 جانم، رضا 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 رضا